پادشاهای نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، یکی از کلمات پرکاربرد قرآن کریم کلمه عبد است. عبد به معنای بنده 39 بار در کتاب الهی تکرار شده. مثلا در یکی از مهمترین و معروفترین عبارت قرآن این کلمه آمده، در ابتدای آیه 36 سوره زمر آمده: الیس الله بکاف عبد، آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟ خداوند متعال در سوره صاد پس از بیان حکایت سلیمان پیامبر و آن همه نعمت ها که به او عنایت کرده و نیز پس از بیان حکایت حضرت ایوب و بلاهایی که به او رسیده در توصیف این دو فرستاده خود می فرماید: نعم العبد انه اواب، او چه بنده خوبی بود، زیرا که همیشه به در خانه ما مراجعه می کرد. جمع کلمه عبد می شود عباد، یعنی بندگان. در سلام نماز می گوییم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و بر بندگان شایسته خدا. دوستان عزیز، در سوره صافات 4 بار این عبارت تکرار شده: الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان خالص شده خدا. کلمه عباد 97 بار در قرآن تکرار شده. در پایان آیات 30 و 96 سوره اسراء می خوانیم:
انه کان بعباده خبیرا بصیرا،
قطعا او به بندگانش آگاه و بینا است.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از کلمات قرآنی دیگر، خداوند بزرگ و منان یار و نگهدارتان.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه همزه که 104مین سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 9 آیه دارد و در آخر جزء سیوم قرآن کریم جای دارد.
ویل لکل همزه لمزه.
عزیزان، سوره همزه را به این مناسبت همزه می نامند که در اولین آیه آن این کلمه به کار رفته است. نام دیگر این سوره لمزه است. این کلمه نیز در همین آیه به کار رفته است. همزه به معنای عیبجو و سخنچین است و لمزه به معنای مسخره کننده و بدگو. چون این سوره با همین دو واژه و با تهدید و هشدار به عیبجویان، غیبت کنندگان، مسخره کنندگان و سخنچینان آغاز شده، به نام همزه و لمزه نامگذاری شده است.
ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.
خوبان همراه، برخی از مفسران معتقدند سوره همزه درباره ولید ابن مغیره نازل شده که پشت سر پیامبر تهمت میزد و بدگویی میکرد و در پیش روی آن حضرت به طعنه و مسخره کردن میپرداخت. گروه دیگر معتقدند خداوند سوره همزه را درباره افراد دیگر مثل عبی ابن خلف، اخنس ابن شریق، جمیل ابن عامر و عاصب ابن وائل نازل نموده که سعی داشتند پیامبر را ترور شخصیت کنند. عزیزان، سوره همزه از کسانی سخن میگوید که تمام تلاش خود را متوجه جمع مال کردند و تمام ارزش‌های وجودی انسان را در آن خلاصه میکنند. مالندوزانی که با عیبجویی و بدگویی از مردم قصد دارند بر آنان برتری جویند. ثروتمندان غافلی که به توحیدستان و فقیران با دیده حقارت می نگرند و آنها را با باد تمسخر می گیرند. این ثروت‌اندوزان مستکبر و خودخواهان حیلگر چنان از باده کف و غرور مست می شوند که از تحقیر دیگران و عیبجویی و استهزا و غیبت مستمندان و مسکینان لذت می برند. در پایان سوره همزه از سرنوشت دردناک آنها سخن می گوید که چگونه به صورت حقارت آمیزی در دوزخ پرتاب می شوند و آتش سوزان جهنم قبل از هر چیز بر قلب آنها مسلط می گردد و روح و جان آنها را که کانون این همه کبر و غرور و این همه شرارت بوده و آتش می کشد. آتش سوزان و مستمر و طولانی. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکار من خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیه 81 سوره اسراء آشنا شویم.
داستان آیات.
مکه به هیچ مقاومتی تسلیم شد و یاران پیامبر شادی کنان با فریادهای الله اکبر وارد شهر شدند. مهاجران دور افتاده از وطن بیش از همه خوشحال بودند و از شادی در پوست خود نمی گنجیدند. اشک شوق از گونه هایشان سرازیر بود و با برداشتن دست ها به سوی آسمان خدا را سپاس می گفتند. با این حال هنوز اندوهی بزرگ بر قلب مسلمانان سنگینی می کرد و آن وجود نامیمون 360 بت در خانه توحید بود که دلها و نگاه ها را می آزرد. نگاه جمعیت به پیامبر دوخته شده بود و برای زدودن آخرین آثار شرک لحظه شماری می کردند. هنوز در گوشه و کنار شهر کسانی بودند که به بت‌ها عشق می ورزیدند و برای بقای آنها دعا می کردند. آنان در دفاع از بت‌ها بهای سنگینی پرداخته بودند و نمی توانستند سرنگونی آنها را باور کنند. انتظار مسلمانان دیری نپایید و به فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرک زدایی از خانه کعبه آغاز شد. مسلمانان در میان نگاه بهت‌آمیز مشرکان بت‌ها را می شکستند و کعبه آمال مؤمنان را از سیاهکاری های طاغوت پاک می کردند. هبل بت بسیار بزرگ و خدای همگان هنوز بر بام کعبه خودنمایی می کرد. همه منتظر گام بعدی پیامبر بودند. پیامبر به پسر عمویش علی علیه السلام نظری افکند و فرمود: علی جان، بر شانه من بالا برو و آن بت بزرگ را از پشت بام کعبه پایین افکن. علی علیه السلام با شرمندگی فرمود: یا رسول الله، شما خود چنین کنید و بر دوش من سوار شوید و آن بت را بشکنید. در این زمان آیه 81 سوره اسراء نازل شد و با بیان قانون کلی و تخلف ناپذیر آفرینش در هر عصر و زمانی از پیروزی نهایی حق بر باطل خبر داد و همین قانون الهی رهروان راه حق را در برابر مشکلات امیدوار و نیرومند می سازد و به آنان نشاط می بخشد.
وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
و بگو حق آمد و باطل نابود شد، یقینا باطل نابود شدنی است.
دوستان گرامی، عبدالله ابن مسعود صحابی بزرگ پیامبر ششمین شخصی بود که با پیامبر ایمان آورد. او معلم قرآن، حدیث و فقه بود و بسیار به حضرت خدمت می کرد و همواره همراه آن حضرت بود. این قاری عالی رتبه به قرآن، وظایف سیاسی، اجتماعی و عبادی خود پایبند بود و شاید از این رو بود که خاتم رسولان روزی هنگام ورود به مسجد از او خواست تا برایش قرآن تلاوت کند و در واقع قاری بودن او را تایید کرد. درخواست پیامبر عبدالله را بسی شگفت زده کرد. او از مقام پیامبر اکرم آگاهی داشت. از این رو از حضرت پرسید: آیا من بر شما قرآن بخوانم حال آنکه قرآن بر شما نازل گشته و خدای تعالی و جبرئیل آن را بر شما خواندند؟ پیامبر فرمود: آری، من دوست دارم آن را از غیر خود بشنوم. آنگاه عبدالله ابن مسعود با حالتی توأم با خشیت و هراس و با منظور کسب رضای خدا و رسول او تلاوت خود را از ابتدای سوره نساء آغاز کرد تا به آیات 40 و 41 رسید که می فرماید: پس حال مردمان و حساب خلق چگونه خواهد بود آنگاه که از هر امتی گواهی و تو را نیز بر اینان گواه بیاوریم؟ در این هنگام عشق از دیدگان مبارک پیامبر جاری گشت و به عبدالله اشاره فرمود که بس است.
روح ایمان و امان است
جان پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن، روح ایمان و امان است جان پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن قرآن قرآن. آهمیم و هم صدایی، با محمد هم نوایی،
این ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نور الباري يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سماها شمس هدانا، سر هوانا قرآنا. نور الباري يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سماها شمس هدانا، سر هوانا قرآنا قرآن
ممنون و تشکر که تا این لحظه شنونده برنامه در وادی نور هستید. دل و جان را طراوت می بخشیم و تلاوت آیات 59 تا 62 سوره انعام با صدای استاد احمد شبیب.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر وما تسر وَطُبْ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفى فَكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ يعلم ما جرى ثم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 59 تا 62 سوره انعام بود با صدای استاد احمد شبیب.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. غلام رضا جان مددی دوست خوب ما از هرات نوشتند که سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، اگر اجازه باشه یک لطیفه قرآنی براتون روان کنم. نوشتند که منصور عباسی به عارفی گفت چه چیز تو را از آمدن به نزد ما باز می دارد؟ عارف گفت این سخن خداوند که در آیه 113 سوره هود می فرماید شما مؤمنان هرگز نباید با ظالمان هم دست و دوست باشید، وگرنه آتش کفر آنان شما را نیز خواهد گرفت. منصور عارف را نزد خود فراخواند و گفت آنچه از من میخواهی بگو. عارف گفت میخواهم که مرا به درگاه خیش نخوانی تا خود آیم و چیزی به من ندهی تا از تو خواهم، و بیرون رفت. آنگاه منصور عباسی گفت ما مهر خود را در دل هر دانشمندی افکندیم مگر این عارف.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. وقتی که قراء و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن می‌پردازند. باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است. تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 33 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
چه کسی خوشگفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمانانم.
در برابر کسانی که مردم را از شنیدن سخن پیامبران و آیات قرآن دور می کردند و اجازه نمی دادند حرف حق به گوش مردم برسد، این آیه می فرماید برخی از مردم با گفتار و رفتار نیکشان مردم را به سوی خدا دعوت می کنند. آنها می گویند که از مسلمانان هستند و به مسلمان بودن خود افتخار می کنند. بر اساس این آیه هیچ کس سخنش از دعوت کنندگان به سوی خدا و منادیان توحید بهتر نیست، همانهایی که با اعمال نیکو و شایستهشان دعوت زبانی خود را تأکید و تثبیت می کنند. البته صرف این که انسان خودش حق را بشناسد و به آن عمل کند کافی نیست، بلکه باید دیگران را نیز به سوی خدا دعوت کند و در عمل نشان دهد که تسلیم خداوند است و دستورات او را در زندگی به کار می گیرد. در این خصوص لازم است که عده‌ای به صورت تخصصی برای شناخت دین و تبلیغ و نشر آیین حق تلاش کنند. آنها همان عالمان و مبلغان دینی هستند که وظیفه آنها دفاع از کیان دین و زدودن آثار شک و تردید از قلوب بندگان خداست. البته اقدام آنها مسئولیت را از دوش دیگران بر نمی دارد، در واقع هر کس وظیفه دارد که به اندازه توان و امکاناتش دیگران را به دین خدا دعوت کند و در شناساندن آیین یکتاپرستی و گسترش آن بکوشد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که بهترین سخن دعوت مردم به سوی خداست، البته از کسی که خود اهل عمل باشد و در عمل نشان دهد که تسلیم خداست. دوم این که از آن گفتن یکی از ساده ترین و عمومی ترین مصادیق دعوت مردم به سوی خداست. و نکته پایانی این که به مسلمان بودن و تسلیم بودن در برابر خدا افتخار کنیم و در اثر تحقیر و تمسخر مخالفان دچار ضعف و ترس و سستی نشویم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
دوستان عزیز، روزی که رسول خاتم صلی الله علیه و آله دو وزنه سنگین و دو میراث گرانبها یعنی قرآن و عترت را به مردم معرفی کرد و برای نجات از گمراهی تمسک به ثقلین را توصیه فرمود، اهل بیت خیش را نیز به عنوان قرآن شناسان خبیر معرفی کرد تا پس از او امت از ائمه الهام بگیرند و شاگردی عترت را با افتخار بپذیرند.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
دوستان عزیز، در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی هستیم و صحبت‌های ایشان را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و همسفران وادی نور. بحث ما در آثار زیبا بخشی دینداری و معرفتی دینی بود. در این بحث یکی از سرفصل‌های دیگری تأثیر دینورزی و معرفتی دینی بر زیباسازی زندگی انسان را در محضر شما مطرح می‌کنیم و آن سلامت روانی و جسمی است. سلامت روانی انسان که عمدتاً از بهداشت روانی سرچشمه می گیرد، بدین معناست که یک انسان از سلامت ذهن، اندیشه و تفکر برخوردار باشد، یا به بیان دیگر بهره‌گیری از آرامش و نداشتن اضطراب و افسردگی. کسی از سلامت صحت روانی و شناختی و به تعبیر از زیبایی‌های ساحت شناختی برخوردار است که زندگی او هماهنگ با کمال مطلوب الهی باشد. چون برخی بیماری‌های جسمانی منشأ روانشناختی دارند و بهره‌مندی از سلامت روان میتواند بر سلامت جسم انسان اثری بسیار بسیار مثبت داشته باشد، چنان که سلامت جسمانی و بدنی نیز میتواند بستر مطلوبی برای احساس آرامش و امنیت درونی برای انسان و ذهن و روان انسان فراهم بیاورد. خوب است اشاره شود که بهداشت روانی مطابق اون چرا که سازمان بهداشت جهانی تعریف می کند عبارت است از الگوها، روشها و تدبیرهایی که زندگی راحت و بدون دغدغه و اضطراب را برای انسان تأمین کند و به عبارت دیگر وجود وضعیت مطلوب و خوب جسمی، روحی و اجتماعی فرد که قابلیت ارتباط متعادل و هماهنگ را با دیگران داشته باشد. این سازمان هدف کلی بهداشت روانی را که هدف از این که انسان باید بهداشت روانی داشته باشد چیست این گونه بیان می کند: افزایش مثبت جوانب مختلف سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی همراه با پیشگیری از ناهنجاری های جسمانی، روانی و اجتماعی، که این مطلب را در کتاب دین از دیدگاه ویلیام جیمز صفحه 266 از مؤلف محترم جناب آقای مسعود آذربایجانی می توانیم روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز بیشتر مطالعه بکنیم. اون چه مربوط به بحث ماست این است که یکی از آثار دینداری و حضور دین در ساعت شناختی سلامت جسمی و بهداشت روانی است. سلامت جسمی ممکن است بر اثر رفتارهای سالم و بهداشتی افراد دیندار باشد، زیرا بسیاری از بیماری‌هایی که سلامت انسان را به خطر می‌اندازد و موجب مرگ و میر می‌شود در رژیم غذایی انسان، مانند استعمال دخانیات، نوشیدن الکل یا هرزگی‌های جنسی باز می‌گردد و همین گونه نوع غذاهایی که مصرف می‌کند و ما یکی از آثار آن را در همین ویروس کووید 19 کنونی ملاحظه می کنیم. این گونه موارد در افراد دیندار کمتر به چشم می خورد و عوامل دیگری هم مانند حمایت اجتماعی، کاهش بیماری های روانتنی که ناشی از فشارهای عصبی و هیجانهای براسم دینداری، همه اینها می تواند به تبیین مسئله و بهداشت روانی کمک کند و در این زمینه تحقیقات بسیاری هم در رابطه دینداری با سلامت جسمی و بهداشت روانی وجود دارد که این مطلب را تأکید می کند و ارتباط بین بهداشت روانی و سلامت جسمانی با دینداری را برای ما توضیح می دهد و ما به نمونه های از آن خوب است که بپردازیم و اشاره بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجال محمد. اللهم صل على محمد
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا الكلام يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى ابدا وامانا.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خوب و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید جانجوری و سلامتی شما، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی کودکان هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خونریزی دهنده ارثی یعنی هموفیلیا یا هموفیلی صحبت بکنیم. یکی هموفیلی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خونریزی دهنده ارثی است. شکل‌ها و تایپ‌های شایعش تایپ A و B هست و یک نقصی در ایجاد فاکتور انعقادی با وجود می آید که به طور ارثی اینمی نقص جینی به انسانها، به اولادها و افراد دیگر منتقل می شود. اشاره شد که افرادی که این فاکتور به طور ارثی ندارند، جنش برای ساخته شدن ندارند، اینا باید تا آخر عمرشان این فاکتور از بیرون دریافت بکنن و برای اونا زرق و تزریق شود و همیشه باید تحت نظر باشند. گفته شد که هموفیلی در فرزندان پسر معمولا علامت دار هست و دیده میشه، اما در دخترها به شکل مغلوب و پنهان است و اونا فقط ناقل هستند. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ملک.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم. من فاطمه ملک، فوق تخصص هماتولوژی اونکولوژی اطفال، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، تشکر و سپاس مجدد از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به معرفی بیماری هموفیلی، شیوع و گسترشش و همینطور ای که برای این بیماران چه مراقبت ها و اقدامات لازم است و چه کارهایی باید بکنیم تا دچار مشکل نشوند مفصل صحبت شد. امروز در ابتدای بحث می خواهیم یک بار دیگه این مسئله ارث و انتقال بیماری از والدین مصاب و مریضی که اینمی مریضی هموفیلی را داره به فرزندانشان که آیا فرزندانشان چه قسم مبتلا میشن توضیحات بتین، چون این مسئله بسیار مهم است و خوب است که معلومات کافی داشته باشیم.
اینی که یک فرد مذکری مبتلا به هموفیلی آ و یا ب باشه که ما اکثر موارد بحث امروزمون رو فوکوس داریم روی این قضیه، اگر که خب به این صورت باشه، این الگوی وراثتی انتقال اینها بر اساس وابسته به جنس مغلوب هست و بنابراین خب این افراد اگر که فرزندشون پسر باشه که قاعدتاً انتقال پیدا نمی کنه و به دخترانشون میتونن ناقل این بیماری باشن، اما یعنی ناقل یعنی دخترانشون 50% امکان داره که ناقل این بیماری باشن، ممکنم هست که نباشن، یعنی اون کروموزوم X رو از پدر، کروموزوم X معیوب رو از پدر دریافت نکنن. در مورد انواع دیگه یه بیماری های انعقادی مثل کمبود فاکتور 7، کمبود فاکتور 13 میتونم بگم که به صورت اتوزومال مغلوب محسوب میشن و خب در این گونه مواقع لازم هست که براشون مشاوره ژنتیک انجام بشه، شجره نامه ژنتیکی براشون بررسی بشه و خیلی از موارد با این گونه مداخلات حتما باید بررسی بشن. اما در موارد هموفیلی آوبی همطور که عرض کردم الگوی وراثتشون به صورت وابسته به جنس مغلوب هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب. ما مورد و سوال داشتیم که کسی دوتا از فرزندایش بیماری خونریزی دهنده کمبود فاکتور 11 را داشته، هیچ دوا و فاکتور و چیزی هم به عنوان جایگزین دریافت نمی کنه، اما اینا در مفاصل خود در بندهای پا و دستشان، انگشتای دستشان، اینا شبانه دردهای بسیار شدید دارن. برای این قسم افراد و مریضا چی چیزی مطرح است؟ آیا این ربطی به کمبود فاکتور 11 داره یا نه؟
خواهش میکنم. کمبود فاکتور 11 هم جز کمبود فاکتورهای نادر محسوب میشه. خیلی خونریزی های مفصلی در اونها شیوع بالایی نداره. اونها خب احتیاج به دریافت فاکتور، یعنی فاکتوری الان در حال حاضر جهت اونها وجود نداره و در مواردی هم که براشون خونریزی اتفاق میفته از پلاسمای تازه استفاده میشه. اینی که در مورد یکی از مواردی که میتونه براشون محسوب بشه لزوما دلیلی نداره به خاطر اختلالات انعقادی باشه. یه مسئله که باید کلا در مورد بیماری های انعقادی مد نظر باشه اینه که این بیماران هم مثل تمام اشخاص عادی، حالا غیر از اینکه یک بیماری زمینه‌ای دارن که خب به نوبه خودش میتونه اونها رو در معرض یک سری مشکلات قرار بده، میتونن به بیماری های عروقی یا مابقی بیماری هایی که تمام افراد مبتلا میشن مبتلا بشن. من توصیه میکنم که از لحاظ بیماری واریس و یا بیماری های التهابی مفاصل هم مورد بررسی قرار بگیرن همه بیماران، ولی به این حالت خصوصیتی من در بیماران هموفیلی ندیدم که مربوط به باشد این حالت رو داشته باشن.
سوال دیگه ای که خانم دکتر، اگر کسی پلاکت خونش پایین و کم باشه آیا میتونه باعث خونریزی شود؟
قطعاً این هم جزء مواردی هست که به هر حال پلاکت پایین، ما اگر بخوایم اختلال انعقادی رو به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم کنیم، خب اختلالات پلاکتی جزء قسمت اول اختلالات انعقادی محسوب میشن که ما توقع داریم میخ پلاکتی در اون محل خونریزی تشکیل بشه و جریان خونریزی رو متوقف کنه. این که پلاکت پایین دارن، خب بعد علت اون در وهله اول بررسی بشه. آیا این اختلال مادرزادی بوده؟ بعضی از اختلالات پلاکتی مثلا مثل برنارد سولیر هستن که اینها کمبود پلاکت مادرزادی دارن، یعنی تعداد پلاکتشون پایین هست. موارد دیگه ای هم هست مثلا مثل اختلالات مادرزادی مغز استخوان که حالا البته رده های دیگر رو هم درگیر میکنه، یا اختلالات اکتسابی مغز استخوان که باعث از کار افتادن مغز استخوان میشه، فقط پلاکتشون پایین هست. باید علت اون بررسی بشه، آیا این به صورت اولیه بوده، یه علت مادرزادی براشون محسوب میشده، یا اینکه دچار بیماری عفونی شدن، یا اینکه یک اختلال التهابی براشون مطرحه، آیا این گذرا بوده، دائمی بوده، حتما تحت نظر پزشک مالج باشن و بر اساس اون تصمیم گیری بشه. ولی خب به هر حال پلاکت پایین در مواردی میتونه باعث به وجود اومدن خونریزی ها بشه.
بله خانم دکتر، آیا کدام چیزی خوراکی یا غذایی هم هست که مفید باشه برای این مریضی؟ و دیگه یکی ورزش و سپورت کردن چی نقش در ارتباط با این مریضی دارن؟
در مورد ارزی مورد خاصی تا به حال ذکر نشده که بتونه تأثیر مثبت یا منفی در روند بیماری داشته باشه، اما در یعنی روند بیماری هموفیلی. اما در مورد ورزش کردن خب سوال به جاییه. ورزش کردن یک میتونم بگم شمشیر دو لبه برای بیمارانه. تحرک یکی از ارکان درمان اونها محسوب میشه، باید که اینها تحرک داشته باشن. چاقی متاسفانه یکی از معضلاتیه که این بیماران مخصوصا در سنین نوجوانی با اون روبرو میشن به خاطر عدم تحرک و ترسی که به هر حال قاعدتا برای خانواده باورپذیره و به اونها حق داده میشه. اما جا داره که ذکر بشه که فعالیت‌های بدنی اگه که بدون حالت تهاجمی باشه، ورزش‌های تهاجمی نباشه، ورزش‌هایی که احتمال کنتکت و تماس با فرد دیگه‌ای در اون مطرح نباشه، مثلا مثل فوتبال یا مثلا اسکی یا موتور سواری یا اینجور ورزش ها برای بیماران که احتمال ضربه خوردن، ضربه توپ به اونها خیلی زیاده، یا تماس با یه فرد دیگه یا احتمال ضربه خیلی شدید براشون بال، فقط از این ورزش ها باید استفاده نشه. اما خب ورزشی مثل پیاده روی، مثل شنا از واجبات براشون محسوب میشه، تحرک، ورزش های ایروبیک، ورزش هایی که در حدی باشه که پزشکشون توصیه میکنه، نه تنها باعث بروز بیماری نمیشه، بروز حمله بیماری نمیشه، بلکه باعث بهتر شدن وضعیت سلامتی، استحکام مفاصل میشه. بنابراین نه تنها بی حرکتی به اونها توصیه نمیشه، بلکه یک عامل ضد سلامتی بیماران هموفیلی و کلا همه بیماران محسوب میشه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
برخلاف تصور خیلی از افراد، اولین دندون‌های دائمی معمولاً دندون‌های پیشین نیستند. دندونی هست که در انتهای دندون‌های شیری در میاد. ما 20 دندان شیری داریم، 32 دندان دائمی. پس 12 دندان دائمی در میان بدون که هیچ دندان شیری بیفته. یکی از مهمترین این دندان‌ها دندان 6 یا دندون 6 سالگی یا اولین دندون آسیاب بزرگه که پشت دندون‌های شیری در میاد. و متاسفانه چون اکثریت فکر میکنن که این دندون دائمی نیفتاده و این دندون دائمی نیست، مراقبت نمیکنن، خیلی از موارد شده که اولین دندون دائمی در سن 8 یا 9 سالگی نیاز به کشیدن داره. پس والدین عزیز بدونن اولین دندونی که پشت دندونای شیری معمولا 6 سالگی در میاد، این دندون دائمیه، باید مراقبت بشه، وگرنه خیلی زود پوسیده میشه و نیاز به کشیدن پیدا میکنه. به تبع عوارض کشیدن دندون دائمی هم که بر همه مشخص هستش.
شنوندگان عزیز، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خونشناسی و سرطانشناسی کودکان، در رابطه با چگونگی انتقال ارثی بیماری از پدر یا مادر به فرزندانشان از نظر ژنتیک صحبت کردند. در مورد بیماری و مریضی خونریزی دهنده فاکتور 11 توضیح دادند و گفتند که جایگزین نداره، باید مراقبت شود این مریضی ها. در زمینه کمبود پلاکت هم گفتند که اینا میتونن باعث خونریزی شوند و یادآور شد که تا هنوز هیچ خوراکی و ماده غذایی وجود نداره که برای این مریضی مفید باشه، اما تحرک، ورزش کردن و ورزش های ساده و سبک اینا جز ارکان و اصول درمان و مراقبت و سلامتی ای افراد است که باید دقیقاً در زندگی خود رعایت کنند و البته از ورزش های سنگین باید خودداری شود و دوری شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، با توجه به عوارض و مشکلاتی که به خاطر مریضی خونریزی دهنده هموفیلی با وجود می آید، به خصوص خونریزی در مفاصل و بندهای استخوان، چی توصیه هایی دارین برای آگاهی و اطلاع از مراقبت ها و محافظت هایی که باید مریضای هموفیلی، بستگان و پدران و مادرانشان باید داشته باشند تا کمتر دچار عوارض شوند و یا اصلا مشکلی به وجود نیاید؟ و بعد اگر مشکلی به وجود آمد، خونریزی در یک مفصل و بندهای دست یا پاها به وجود آمد، چی کارهایی باید انجام بدن؟
میتونم بگم که بیماران هموفیلی نسبت به بیماری خودشون آگاهی و حتی میتونم بگم والدینشون آگاهی خیلی خوبی پیدا میکنن. خیلی از بیماران هموفیلی قبل از ایجاد خونریزی در مفاصلشون، حتی میتونم بگم نسبت به اون، یه احساس پیش آگاهی هم دارن و میدونن که مفصلشون خونریزی خواهد کرد و احساس بعضی موقع گزگز و این حالتها رو هم در مفصلشون قبل از شروع خونریزی دارن. از سایر مواردی که باید به اونا توجه بشه این هست که خب اگر به وجود اومدن هر نوع تورم، گرمی در مفصل، ایجاد محدودیت در دامنه حرکت مفصل، از مواردی که حتما باید مورد توجه بیماران و والدینشون قرار بگیره. قابل ذکری که در شیرخواران و کودکان نوپا، خب با بیقراری که دارن و خیلی از مواقع خب نمیتونن ارتباط برقرار کنن با والدینشون، نکته‌ای که میتونه توجه ما رو نسبت به این مسئله جلب کنه و توجه والدین رو، خب این احساسی که موقعی که مثلا دارن بچه رو استحمام میکنن یا اینکه دارن باش نوازشش میکنن یا بازی میکنن، متوجه میشن که در هنگام مثلا دست زدن به اون اندام مبتلا، طفل دچار بیقراری میشه، گریه میکنه و یا اینکه متوجه میشن که محیط هر دو مفصل اندازه محیطشون به طور مشخصی متفاوت هست با هم. در این گونه مواقع از اقدامات که در بچه های بزرگتر هم یا افراد بزرگسال هم که طبعا متوجه خودشون متوجه این قضیه میشن، از اقداماتی که بایستی برای درمان اونها انجام بشه این هست که باید اندام مبتلا بی حرکت قرار داده بشه، حتی امکان حرکت داده نشه.
بله،
بهتره که از آتل، خیلی از بیماران خودشون در منزل دارن برای اون اندام مبتلا، از آتل استفاده بشه و حتی امکان بی حرکت بشه با بانداج تا به مرکز مراجعه کنن، یا بیمارانی که تحت درمان در منزل قرار دارن یا اینکه برنامه پروفیلاکسی یا این برنامه پیشگیرانه هستن و فاکتور در منزل دارن، در هر صورت از فاکتورشون طبق نظر پزشک مالجشون استفاده کنن. از دیگر اقداماتی که باید برای اونها استفاده بشه در خونریزی در مفاصل این هستش که یخ روی موزه خونریزی قرار داده بشه، که این یخ باید در یک پوششی باشه و حدود 5 الی 10 دقیقه در مفصل مبتلا قرار داده بشه. از دیگر اقداماتی که بعد مورد بررسی قرار بگیره اینه که از اندام مبتلا، اگه مخصوصا اندام تحتانی، به هیچ عنوان استفاده نشه. از صندلی چرخدار یا واکر استفاده کنن، یا اینکه بچه خب به هر حال هم بشه و به مرکز درمانی آورده بشه و در اون فاصله 2 ساعت بهتره که، یعنی بهترین حالت اینه که فاکتورشون رو دریافت کنن.
خانم دکتر، حالا اگه کسی مصاب و مبتلا به مریضی هموفیلی هست، ای همیشه ای عمر باید فاکتور بگیره و زرق بکنه؟
خب قاعدتا میتونم به صورت کلی پاسخ بدم بله، اما خب باز هم بستگی به شدت بیماری داره. اگر که بیماری شدید باشه، که اکثر مواقع خب به هر حال اینها یا روی برنامه پیشگیری قرار دارن و یا از سنی بالاتر که